گوی اجتماعی. خب انشالله تا لحظات دیگری همکاران خوب من آماده میشن تا گفتگوی اجتماعی امروز رو با موضوع تکریم از بازنشستگان تقدیم حضور شما خوبان بکنن. ارتباطمون برقرار نشده، به محض برقراری ارتباط شما میتونید شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. کدام تصمیم دولت آقای روحانی رو در 8 سال گذشته حذف می‌کنید و چرا؟ شما می‌تونید پاسخ‌های خودتون رو به صورت مکتوب و صوتی از طریق شماره 0903 913 4744 در پیام‌رسان‌های داخلی برای ما ارسال کنید. محمود دوستان عزیز، همراه میشیم با همکاران خوبمون در استودیو شماره 2 رادیو گفتگو و گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان و مردم بی‌نظیر و صبور و شکور ایران، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر. میگم من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو هست، برنامه‌ای که سعی میکنه درباره در حقیقت موضوعات اجتماعی با شما بدون لکنت و بدون پرده صحبت بکنه و در گفتگو با کارشناسان درباره موزلاتی که شما دارید در حقیقت بدون پرده صحبت بکنه. سلام میکنم به اون دسته از بینندگان و شنوندگانی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دارن ما رو میبینن و میشنون. برای اینکه این امکان رو داشته باشید میتونید که به سایت ایران صدا .ir تشریف ببرید و لینک دانلود این برنامه کاربردی رو هم برای تلفن های اندروید هم برای تلفن های آی او اس دریافت بکنید. خدمت اون دسته از بینندگانی که از طریق تلویزیون تعاملی تیوا بیننده ما هستند هم سلام میکنم و امیدوارم که ما رو همراهی کنند. شهرستانی های عزیز که از طریق شبکه تلویزیونی سپهر ما رو میبینند هم ارادت خودم رو بهشون اعلام میکنم و امیدوارم که خوب باشن در دورترین فاصله ممکن نسبت به کرونا. اما باید تسلیت بگم به جامعه رسانه‌ای، خصوصا همکاران خودم در مجموعه رادیو و رادیو گفتگو. فوت یکی از همکاران پیشکسوت و عزیزمون رو به جهت بیماری کرونا، سرکار خانم معصومیان رو متاسفانه از دست دادیم، مثل خیلی از گویندگان و اصحاب رادیو که متاسفانه در طول هفته‌ها و ماه‌های گذشته از دست رفتن، به خاطر اینکه هر موقعی که هر اتفاقی در کشور میفته، اگر حتی تعطیلی هم باشه، همکاران من برای اینکه اطلاع رسانی بکنن، برای اینکه بتونن لحظات شما رو همراه بکنن با رسانه، سر کارشون هستند و بدون اینکه حتی ذره‌ای نگرانی داشته باشند سعی میکنن که اون رسالتی که بر دوششون هست رو به درستی انجام بدن. کاشکی که مسئولان ما هم مثل همین همکاران ما در رادیو اون رسالتی که برای مردم و برای خدمت به مردم روی دوششون هست رو به درستی انجام بدن. رسالت اونها الان رسیدگی ویژه به مردمی هست که متاسفانه این روزها شدید درگیر کرونا هستن. دیروز داشتم روزنامه های تقریبا اول امسال رو مرور میکردم، داشتم روزنامه هامو جمع جور میکردم، دیدم که در اردیبهشت ماه روزنامه همشهری تیتری زده که نوشته بود میزان مرگ و میر به حدود 200 نفر رسید و زنگ خطر رو برای کشور به صدا در آورد. این روزها در شرایطی که مرگ و میرمون حوالی 400 نفر داره میگذره، نمیدونم که مسئولینمون دارن چی کار میکنن. تیتر داغ.
تیتر داغ.
تکریم بازنشستگان.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
آقای دکتر علی جهانی، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، مهمان من در استودیوی رادیو گفتگو در برنامه امروز هستند که درباره تکریم بازنشستگان قراره که با ایشون و مهمانان تلفنی برنامه گفتگو داشته باشم. آقای دکتر جهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت علی، همکاران عزیزتون و همه مخاطبین بزرگوار این برنامه.
سلامت باشید. آقای دکتر جهانی، خیلی وقته که ما داریم درباره بحث تکریم بازنشستگان صحبت میکنیم. هر از گاهی مسئولان میان آماری رو میدن و صحبت از این میکنن که ما این کارها رو کردیم، این کارها باید اتفاق بیفته. توی ارگان‌های مختلفی که با بازنشستگان طرف هم هستند صحبت‌های متفاوتی میشه، از در حقیقت صندوق بازنشستگی کشوری بگیریم تا صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح بگیریم تا بقیه جاهایی که اتفاق میفته، حتی تامین اجتماعی که بالاخره بازنشستگان زیر مجموعه خودش رو هم داره. اما ته داستان هممون به یک نتیجه واحد میرسیم، این که با وجود تمام این گفته ها و شنیده ها همچنان میزان رضایت بازنشستگان از نحوه رسیدگی به خودشون فاصله داره تا اون چیزی که باید. دلیلش چی؟
عرض کنم که برای اینکه یه نگاه جامعی داشته باشیم نسبت به وضعیت بازنشستگان و اشاره‌ای که حضرت علی فرمودید بتونه در واقع تحقق پیدا بکنه، ما تقریبا 4 گروه بازنشستگی داریم که این 4 گروه در واقع در حوزه‌های مختلفی تحت عنوان صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق لشکری و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های خاص تعریف شده.
مثل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی.
یه جامعه آماریه که تقریبا به طور متغیر بین 6 میلیون تا 6 میلیون و 500 هزار نفر و افراد تبعیشون تقریبا میشه گفت که نزدیک به 20 میلیون نفر اصلی و تبعی ما داریم. یعنی یه بازنشسته و اعضای خانواده‌ای که داره. خب اینا از فرمول ها و از قالب ها و مدل های مختلف بازنشستگی و میزان مستمری برخوردارن و اولین نکته ای که میتونه توجه ما رو جلب بکنه و بهش اهمیت بدیم اینه که نظام بازنشستگی در کشور ما اصولا از یک مدل خاص و تعریف شده مفتنی بر شاخص هایی که از دستمزد میاد و از کارکرد افراد و سالهای سنواتشون میاد و یه نظام عادلانه‌ای شاید در واقع هنوز فاصله داره و این نظام بازنشستگی همسان که بتونه این جامعه گسترده رو تحت پوشش قرار بده و بتونه به نیازهای همه جانبشون پاسخ بده، یک ضرورتیه که باید در کشور یک سازمان بازنشستگی شکل بگیره و بتونه همه حوزه ها رو پوشش بده. اما اینکه نیازهاشون چیه یک بحث مفصل تری هست که
این سازمانه چرا باید شکل بگیره؟ مگه هر کدوم از این جاهایی که شما بهش اشاره کردین وظیفه‌شون مشخص نیست؟ شما در سازمان تامین اجتماعی تکلیفتون روشنه، با اونهایی طرفید که 20 سال 25 سال 30 سال حق بیمه دادن و الان به عنوان بازنشسته باید از شما خدمات بگیرن. سازمان بازنشستگی کشوری تکلیفش روشنه، باید با کارمندایی در حقیقت طرف باشه، احتمالاً یا بالاخره افرادی طرف باشه که یه مدتی درگیرش بودن و بقیه سازمان ها. چرا باید ما بیاییم سازمان عالی ایجاد کنیم؟
نکته مهمیه از این جهت که من عرضم اینه که یک نظام جامعی که هم فراگیری داشته باشه، هم جامعیت داشته باشه و هم کفایت داشته باشه در حوزه بازنشستگی کشور باید تعریف بشه.
نداریم این نظام جامعه رو؟
نه، اگرچه ببینید هر حوزه‌ای که اشاره فرمودید مثل سازمان تأمین اجتماعی، جامعه لشکری و جامعه کشوری از یک قواعد و چارچوب هایی برخوردارن و از یک مدل هایی در بازنشستگی تبعیت میکنن، اما یک سیاست گذاری که بتونه جامعیت در خدمات، جامعیت در معیشت، جامعیت در حمایت و جامعیت در یک نظام بازنشستگی داشته باشه یک ضرورته.
آقای دکتر جهانی ببخشید، الان شما به عنوان سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر که اون هم بازنشستگی داره، یه سری صندوق‌های کوچیک دیگه هم هستش که دارن در حوزه بازنشستگی کار می‌کنن، یعنی جز بحث لشکری بقیه عملاً زیر مجموعه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی. پس عملاً وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی میتونه که این برنامه جامعه رو بده. چرا نداده؟
کنم که من چون در واقع از دریچه سازمان تأمین اجتماعی
میدونم
و با عنوان کارشناس این حوزه در خدمت شما هستم، نکته اینه که ما در صندوق در حوزه تأمین اجتماعی، در حوزه بازنشستگان تأمین اجتماعی تقریبا 3,600,000 نفر جامعه آماری داریم. این جامعه آماری بیش از 60% جامعه آماری بازنشستگان و مستمری بگیران کشوره. ما برای اینکه این سیاست گذاری که اشاره فرمودید تحقق پیدا بکنه و بتونیم به نیاز بازنشستگانمون و مستمری بگیرانمون پاسخ بدیم، اگر اجازه بفرمایید من چند نکته تو این حوزه مطرح کنم، به خاطر اینکه حوزه اختصاصی من هست و صلاحیت صحبتش رو دارم. نکته اینه که در حوزه تامین اجتماعی ما دیدیم که نیازمند بازنشستگی و مستمری بازنشستگی نیازمند تغییره و رسیدن به یک سطحی که بتونه وضعیت تورم رو پاسخ بده، قیمت‌ها، رشد قیمت‌ها رو پاسخ بده و زندگی بازنشستگان رو ترمیم بکنه و تقویت بکنه.
بله.
از این دریچه ما در سال 98 و 99 و سال جاری طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان رو اجرا کردیم که تقریبا به طور متوسط بین 100% تا 200%، در واقع تا دو برابر میشه گفت که حقوق بازنشستگان ترمیم شد، متأثر از ماده 96 قانون تامین اجتماعی، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و ترمیم حقوق مزایاشون. باید گفت که یک جهشی بود در سالهای اخیر که در حقوق بازنشستگان به وجود اومد. مبلغ پرداختی که سال 98 سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان مستمری بگیرانش پرداخت میکرد که معادل تقریبا در واقع 8600 میلیارد تومان بود، امروز در سال در واقع جاری سال 1400 به 17000 میلیارد رسیده تو بحث ترمیم حقوق و مزایا. تو نظام درمانیشون هم در سازمان تامین اجتماعی اتفاقات خوبی افتاده و در بحث تقویت در واقع میشه گفت بنیه مالیشون، معیشتیشون و حمایتیشون که اگر در واقع بحث حضرت علی باشه و فرصت باشه من بهش
حتما بهش می‌پردازیم. آقای محمود مرتضی فرد، مدیر کل فرهنگ اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری همراه ما هستند به صورت تلفنی. آقای مرتضی فرد سلام.
سلام علیکم.
ارادتمندم، خوبین؟
سلامت باشین، متشکرم.
آقا من جای شما بودم یه مقداری خسته می‌شدم از این حجمی که بازنشسته ها میان جلوی صندوق بازنشستگی کشوری و از شما و بقیه مسئولان صندوق میخوان که بیشتر رسیدگی بکنید به وضعیت معیشتشون. چه کردین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران خوب شبکه رادیوی گفتگو روز بازنشستگی تکلیم خانواده، تک روز خانواده و تک بازنشستگان عزیز، تو هم خدمت تک تک بازنشستگان زینف صندوق بازنشستگی کشوری تبریک عرض میکنم.
سلامت آقای مرتضی فرد. دو تا نکته شبه. یکی این که رو اسپیکر که نیستش که تلفنتون؟
نه رو اسپیکر نیست.
با هنسفیری هم که صحبت نمیکنین؟
نه
با شما یه ذره با نویز صدای شما رو داریم، گفتم شاید چیز باشه.
خیلی خوب، تبریک عرض میکنم این روزو و امیدوارم که خدمات صندوق در بخش مختلف فرهنگی، اقتصادی و کارهایی که با عنوان طرحهای یاری برای بازنشستگان عزیز انجام میشه کمک بکنه تا در این شرایط بخشی از مشکلات و باری که وجود بازنشستگان عزیز هست کاهش پیدا بکنه. نکته فرمودین در خصوص اینکه خسته نمیشیم از اینکه بازنشستگان جلوی صندوق جمع میشن و خواسته دارن، خوشبختانه من الان یکی دو مورد فقط بیشتر خاطرم نیست که بازنشستگان برای پیگیری امورشون تشریف برداشتن صندوق بازنشستگی. البته بازنشستگان تقریبا هر روزه در بخش فرهنگی اجتماعی مراجعات حضوری و مستمر دارن و خیلی خوشحال هستم که تیم فرهنگی اجتماعی ما این آمادگی رو داره که پذیرایی حضور بازنشستگان هست.
آقای مرتضی فرد، خدا وکیلی الان اصلا در مقام یک مسئول در صندوق بازنشستگی کشورین صحبت رو نکنید. فکر کنید به این که 30 سال کار کردید
بله
و الان بازنشسته شدید. خب خدا وکیلی خدمات و در حقیقت امکاناتی که میگیرن هم در حوزه معنوی هم در حوزه مالی در حد و اندازه کاری که در طول این 30 سال انجام شده هست یا نیست؟
ببینید من فکر میکنم که به این سوال من باید به گونه دیگه پاسخ بدم و من خودم هم در آستانه بازنشستگی هستم.
ان شاء الله به سلامتی.
3-4 سال دیگه بازنشست میشم و طبیعتاً شرایط همین بازنشستگان عزیز امروز رو خودم هم خواهم داشت. ببینید صندوق بازنشستگی با مجموعه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خودش تلاش داره بهترین خدمت رو برای بازنشستگان عزیز ارائه بکنه.
خب
اما مفتحلی به هر حال هم منابع محدود هست و هم حقوق رو صرفاً صندوق بازنشستگی تعیین نمی کنه.
بله
صندوق بازنشستگی مشخصاً بخشی از قوانین حقوق که مستحضرید اصلا در اختیار صندوق نیست و بخشی از منابع رو هم دولت تعیین می کنه.
بله در جریانم.
و بر همین اساس بخش فنی صندوق بازنشستگی حقوق بازنشستگان عزیز رو تأمین اعتبار و پرداخت میکنه. ما تلاش میکنیم در حوزه فرهنگی اجتماعی که دستمون اتفاقا در این حوزه بازتر هست سعی کنیم با طرحهایی که میتونه باعث افزایش قدرت خرید بازنشستگان بشه بخشی از در حقیقت نیازهای بازنشستگان رو تأمین بکنیم. من در خصوص نحوه همسانسازی و یا افزایش حقوق چون در حوزه فرهنگی اجتماعی نیست نمیتونم طبیعتا اطلاعات دقیقی رو خدمت حضرت عالی منتقل بکنم.
خواهش.
ولی در حوزه فرهنگی اجتماعی فکر کنم که اتفاقاتی که در حوزه صندوق افتاده نسبت به گذشته حتما اتفاقات خیلی خوب و مبارکی بوده، هرچند که به این معنی نیست که اتفاقات و این رفتارها و این تلاشها
میشه این اتفاقات خوب رو بدونم در حوزه فرهنگ اجتماعی چی بوده؟ بعضیا به حوزه در حقیقت فرهنگ اجتماعی صندوق بازنشستگی میگن اداره کل اشغال حال بازنشستگان. میخوام ببینم که واقعا بازنشسته ها همینقدری که اینا میگن اشغال کردن تو دوره بازنشستگیشون؟
امیدواریم که اینطور بوده باشه. من سعی میکنم توضیحی از فعالیت های صندوق با تأکید بر مسئولیت اجتماعی صندوق خدمتتون عرض بکنم. صندوق چند تا برنامه در دوره جدید مدیریتی تلاش کرد که انجام بده. تأکید مدیر عامل صندوق بر این بود که من بخش های متناسب سازی حقوق رو پیگیری میکنم، اما این به این معنی نیست که توجه به این نیاز مهم اقتصادی بخش های دیگه صندوق و به خصوص حوزه اجتماعی رو از توجه به نیازهای اساسی دیگه بازنشستگان غافل بکنه. بر همین اساس چند تا اتفاق توی صندوق در بخش‌های بیمه تکمیلی و در بخش‌های فرهنگی اجتماعی و رفاهی انجام گرفت. بیمه تکمیلی صندوق تا پایان سال 98 تقریبا به گونه ای بود که اگر بخوایم با سال 99 مقایسه بکنیم،
خب
حداقل خدمات بیمه تکمیلی صندوق دو برابر افزایش پیدا کرد نسبت به سال 98 و در طول دوره قرارداد هم خدمات جدیدتر به این بیمه تکمیلی اضافه شد. من میتونم رقم ها رو تک تک خدمتتون عرض بکنم ولی طبیعتاً حوصله این اجازه رو نخواهد داد. فقط در یک مورد میتونم اشاره بکنم که مثلا هزینه جرایای اصلی از 21 میلیون 23 میلیون به 44 میلیون افزایش پیدا کرد.
خب
و بقیه خدمات هم به همین نسبت افزایش پیدا کرد نسبت به سال گذشتهش. حتی در طول دوره قرارداد با توجه به گسترش بیماری کووید 19 که متاسفانه امروز هم شاهده افزایشش هستیم، صندوق برای اینکه بازنشستگان عزیز بتونن خدمات رو راحت تر دریافت بکنن سعی کرد با یکی از استارتاپ هایی که متعلق به خود صندوق بود خدمات درمانی در منزل رو برای بازنشستگان عزیز ایجاد بکنه. به این صورت که بازنشستگان ما تا 500 هزار تومان این امکان رو پیدا کردن طی تماس صرفا تلفنی با مجموعه آزمایش آنلاین از تمام خدمات پزشکی، حتی خدماتی مثل نوار قلب، حتی خدماتی مثل بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تجربات، تست بیماری کرونا و اینها به صورت رایگان تا 500 هزار تومان بهره‌مند بشن صرفا با یک تماس.
و این یعنی در طول سال 500 هزار تومان؟
در طول سال 500 هزار تومان.
آقا خدا خیرتون بده دو تا دونه تست کرونا بخون تو طول سال بگیرم خودش میشه 1 میلیون.
بله
یعنی بینایی سنجی و شنوایی سنجی و همه اینا رو بذاری کنار، اصلا هیچ اتفاق نیفته، دو تا دونه تست کرونا میشه یه
منیت. ما باید خدمات رو آرمانی نگاه کنیم و هیچ وقت انجام
نه، بحث آرمانی نیست، بحث همون تناسبیه که آقای مرتضی فر کاملا قبول دارم، اینو کاملا قبول دارم، میخوام دقیقا همین حلقه مفقوده رو الان با هم دیگه پیدا کردیم آقای مرتضی. بحث اینه که منابع من حتما خدمتتون هستم.
آزمایش آنها نکته دیگه ای رو هم
نه، من اینو فقط بگم، میخوام بگم که شما هم قبول دارید آیا که ما یه حلقه مفقوده ای داریم و اون هم عدم توجه به منابع مالی لازم برای حوزه بازنشستگیه. این ربطی به شما نداره ها، میدونم صندوق بازنشستگی کشوری جدایی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ای که داره و داره کار مالی و اقتصادی میکنه، مثل همین تأمین اجتماعی که آقای دکتر جهانی اینجاست و شستای ورشکسته دستشون هست، شما هم کلی شرکت ورشکسته دارید و کلی کارخونه از کار افتاده دارید که دولت به شما گفته برید اونا را بندازید پول در بیارید، من اینو میفهمم. با این وجود میخوام ببینم شما هم آیا قبول دارید که ما در حوزه بازنشستگی چه در بخش مالیش چه در حوزه خدمات اینچنینی که شما دارید بهش اشاره میکنید و الان یه در حقیقت خواسته معمول رو من عرض میکنم و از نگاه شما خواسته آرمانی هست، به خاطر همون بحث کمبود منابع درسته؟
بعد بذارید من اینجا نکته رو اضافه
بفرمایید.
ببینید خوشبختانه در دوره جدید مدیریت صندوق بر اساس آنچه که آمارها نشون میدن، شرکت های زیانده صندوق یا منحل شدن، البته صندوق بابت انحلال اینها هم به راحتی کار رو انجام نداد و خب متحمل هزینه های هم مدیر عامل شد، اما امروز با افتخار میتونیم بگیم که 90% شرکت های صندوق شرکت های سودآور هستند و در ابتدای سال موقعی که قرارداد بیمه تکمیلی میخواست انجام بشه مستحضری همین افزایش دو برابری خدمات بیمه تکمیلی، یعنی افزایش دو برابری هزینه. در ابتدای سال مدیر عامل صندوق از مدیران هلدینگ خواست که تا انتهای سال بعد این رقم برای بیمه تکمیلی تأمین بشه تا من بتونم رقم بیمه تکمیلی رو انجام بدم، و با این فشار و با برنامه‌ریزی بود که شرکت های صندوق میتونیم بگیم 90% شرکت های زیانده نیستن و در حال شرکت هایی هستن که درآمد هاشون داره در چرخه هزینه های صندوق ورود میکنه و این طبیعتا یکی از افتخارات صندوق هست.
بسیار خوب آقای مرتضی فرد، اجازه میدید که دوستتون آقای دکتر جهانی هم که خیلی ساکتن توی استودیو یه مقدار صحبت کنن، دوباره برگردیم شما. سلام آقای دکتر جهانی، شما جواب همین سوال منو میدید، با شرکت ورشکسته ای به اسم شستا و کارخونه های از کار افتاده ای که زیر مجموعه شماست، با هواپیمایی هایی که دارید و مردم کم رغبتن بهش، با کارخونه هایی که بالاخره وضعیتش مشخصه و شما ناچار شدید، شمای شستا رو دارم عرض میکنم، ناچار شدید اونها رو بگیرید تا یه بخشی از بدهی های دولت بهتون پرداخت بشه، آیا واقعا میتونید که توقع معقول بازنشستگان رو جبران کنین؟
عرض کنم که همین نکته که فرمودید، این که ما منابع در لازم رو داشته باشیم و استزار دارید که صندوق کشوری صندوقیه که بدون شک پشتوانه دولتی داره و از محل منابع دولتی تأمین میشه، صندوق تأمین اجتماعی بر همین اساسی که شما اشاره فرمودید، یعنی در واقع از حق بیمه، از سهام و از سرمایه گذاری،
حتی صندوق بازنشستگی هم بالاخره باید یه مقداری کار اقتصادی بکنه،
بله اون برم در واقع سرمایه گذاری صورت میگیره. بدون شک این صندوق ها در فرایند تاریخیشون از زمان شکلیشون تا امروز که در واقع مراحل رو طی کردن، باید یک سیاست گذاری اقتصادی درست و میشه گفت که یک سرمایه گذاری درست و حرفه‌ای و مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی که از بازدهی